ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه جمعه 24 آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم سپیده بهکام. سپیده
سپاسگزارم مهدی و درود به شما همراهان رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در واکنش به حمله مسلحانه به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان راس که در استان سیستان و بلوچستان گفت که نباید این حادثه منجر به از بین رفتن امنیت این استان شود. مولوی عبدالحمید روز جمعه 24 آذر در خطبه های نماز جمعه مسجد مکی زاهدان گفت که از این حادثه متاسف است و به بازماندگان این حادثه تسلیت گفت. دادستان سیستان و بلوچستان شمار کشته های نیروی انتظامی در جریان حمله مسلحانه به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان راسک را 11 نفر و تعداد مجروحان را 7 نفر اعلام کرده است. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور هم گفته که در این حمله 2 مهاجم کشته، 1 نفر از آنها مجروح و بازداشت شده و باقی افراد گریختند. مقامات دادستانی آلمان روز جمعه در بیانیه اعلام کردند که 4 عضو گروه افراطی حماس را به ظن برنامه‌ریزی برای حمله به مؤسسات یهودی در کشورهای آلمان، هلند و دانمارک دستگیر کردند. رویترز و روزنامه هارتس گزارش دادند یکی از دستگیر شدگان مظنون است که با رهبری شاخه حماس در لبنان در ارتباط بوده و مسئولیت قاچاق سلاح‌هایی به مقصد برلین را بر عهده داشته است. بر اساس این گزارش‌ها قرار بود این سلاح‌ها در پایتخت آلمان نگهداری شود و سپس در حملات علیه مؤسسات یهودی در اروپا استفاده شود. به گزارش CNN 2 تن از افراد بازداشت شده در برلین لبنانی الاصل و فرد سوم مصری تبار است. در این گزارش فرد بازداشت شده در هلند دارای تابعیت همین کشور معرفی شده اما اشاره‌ای به اصالت احتمالی او نشده است. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما میگوید که طالبان زنان قربانی خشونت را برای حفاظت آنها به زندان‌های زنانه فرستادند. در گزارش جدید یوناما به نقل از برخی از مسئولان حکومت طالبان از جمله یک قاضی طالبان آمده است که در مورد خشونت علیه زنان که احتمال خطر جانی برای قربانی وجود دارد، قربانیان این دست خشونت‌ها به زندان زنانه فرستاده شدند. بر اساس همین گزارش در برخی موارد تضمین کتبی از بستگان قربانی با حضور شاهدان محلی گرفته شده است که آسیب مجددی به قربانی وارد نشود. یوناما از بسته شدن بیش از 23 خانه امن برای زنان قربانی خشونت پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان خبر داده و گزارش داده است که مسئولان طالبان به نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفتند نیازی به این خانه های امن وجود ندارد. وکیل عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 در ماهشهر از محکومیت موکل خود به 14 سال زندان به اتهام قتل عمد و حمل و نگهداری اسلحه خبر داد. فرشته تابانیان وکیل عباس دریس در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که 10 سال از این حکم قابل اجراست و او به این حکم اعتراض خواهد کرد. عباس دریس در اعتراضات آبان 98 به همراه برادرش محسن در ماهشهر بازداشت و به محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل رضا صیادی، یکی از نیروهای یگانه ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو متهم شد. به گفته خانم تابانیان، هیچ گونه اقرار و ادله‌ای که نشان دهد عباس دریس در قتل رضا صیادی نقش داشته وجود ندارد. عباس دریس از سوی دادگاه انقلاب ماهشهر به اعدام محکوم شده بود و دیوان عالی کشور هم این حکم را تأیید کرده بود، اما در مرداد 1402 با ثبت تقاضای اعاده دادرسی توسط خانم تابانیان وکیل او این حکم متوقف شد.
سپاسگزارم ازت سپیده بهکام. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. در خبرها هم اشاره شد به حمله مسلحانه به یک مقر فرماندهی انتظامی در سیستان و بلوچستان که منجر به کشته شدن 11 نیروی پلیس شد. شما رو مطلع خواهیم کرد از جزئیات این واقعه. یک شبکه تلویزیونی در کانادا گزارش داده که پرونده اخراج احتمالی دومین ایرانی مقیم این کشور به دلیل ارتباط با حکومت جمهوری اسلامی به جریان افتاده. در این مورد بیشتر خواهید شنید. و دست آخر هم گفتگوی خواهید شنید با جاستینا خواننده رپ که تاکنون دو کار مشترک اعتراضی با توماج صالحی منتشر کرده. نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشته شدن 11 نیروی خود و زخمی شدن تعدادی دیگر در یک حمله مسلحانه در شهرستان راسک خبر داده. به گفته نیروی انتظامی در این حمله که بامداد جمعه 24 آذر علیه یک مقر این نیرو انجام شد، تعدادی از مهاجمان نیز کشته و زخمی شدند. پیشتر گفتگوی داشتم با شیر احمد نارویی از مدیران وبسایت هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش میده و از او درباره جزئیات این واقعه پرسیدم.
بامداد ساعت 1:30 به این حدودا منابع ما اطلاع دادن که یک درگیری شده. درگیری سنگین بود، حتی صدای انفجار هم به گوش رسیده بود، نه تنها در این مقر فرماندهی نیروی انتظامی که اطلاع می دادن که از نیروهایی که از نقاط دیگه شهر به این سمت در حال حرکت هم بودن به نوعی هدف حمله قرار گرفتن. این درگیری خیلی طولانی شده بود، تا حدود نزدیک به 5 ساعت تا ساعت 6:30 7 صبح هم صدای حتی پراکنده تیراندازی می اومد. جو شهر به شدت امنیتی بود، کلن که مردم شهرستان راست کلن دیشب رو تو بیداری سپری کردن و با در واقع نگرانی تا پایانی شب گروه مسلح جیش العدل مسئولیت این حمله رو به گردن گرفته بود. یک بیانیه داده بودند و نوشته بودند در کانالشون که نیروهاشون کل اون مقر فرماندهی رو تصرف کردن، به کنترلشون در آوردن و همه نیروهایی که اونجا بودن در طی اون درگیری کشته شدن که قریب کشته ها و مجروحین رو 50 نفر حتی بیشتر عنوان کردن. البته منابع محلی ما هم عنوان میکنن که در اون مقر فرماندهی نیروهای زیادی حضور داشتن، مخصوصا نیروهایی که بعدا روزهای جمعه در سرکوب مردم و به نوعی اون کنترل شهر در واقع استفاده میشن از نیروهای این مقر. حتی افسران ارشدی هم در بین نیروهای نظامی که جونشون از دست دادن هم حضور داشته، منتها در رابطه با اینکه از مهاجمان کسی کشته شده یا نه، حالا رسانه‌های جمهوری اسلامی این رو ادعا میکنن که دو نفر کشته شده و یک نفر هم مجروح.
آیا جیش العدل دلیل عنوان کرده برای این حمله؟
در بیانیه‌ای که منتشر کردن گفته حتما جزئیات رو منتشر میکنن، دلیل اون خاص رو مطرح نکرده، منتها در طی یک سال گذشته بالاخره سرکوب ها و خب بازداشت های گسترده و خشونتی که از سوی دستگاه های نظامی و امنیتی در سطح شهرهای بلوچستان مخصوصا زادان اتفاق افتاده بود، در واقع برای خود ما قابل پیش بینی و انتظار بود که خروجی این خشونت های اعمال شده قطعا به نوعی یک نوع باسولید خشونتی میتونه باشه. به هر حال
اواخر آبان ماه هم آقای شیرانی خبر اومد که 3 نفر به اتهام همکاری با جیش العدل در زاهدان اعدام شدند. چقدر میتونه ارتباط داشته باشه، واکنش باشه نسبت به اون اعدام هایی که انجام شده؟
همه اینها به نوعی میتونه دخیل باشه. 4 نفر اعدام شدن، 3 نفر در یک روز و 1 نفر هم جداگونه در روز دیگه، یعنی در کل 4 نفر در اون اواخر آبان ماه اعدام شده بودن. همه اینها میتونه دخیل باشه. به هر حال منطقه مردم هم یک سری انتظارات دارن، بالاخره تا الان هم در یک سال اخیر که اعتراضات در نهایت مدنیت انجام شده به خاطر معماریت و مدیریت شخص مولوی عبدالحمید، میتونه منتهی که آمران و قاتلان مردم که در جمعه های خونین در واقع مردم رو به گلوله بستن، هیچ کدوم حتی یک نفر هم مؤاخذه نشده، بازداشت نشده، شفاف سازی نشده. کسانی که به نوعی متهمین و مظنونین خلق جمهوری خونی بودن، امروز ما می‌دونیم در سمت‌های ارشد استانی قرار گرفتن. از
آقای شیرانی، چون فرصت کوتاه هستش، همکنون وضعیت در استان سیستان و بلوچستان به خصوص شهر راسک چگونه است؟
وضعیت کلاً امنیتی هست. از سوم پرواز بالگرده‌های نظامی رو داشتیم، پهپادهای تجسسی رو داشتیم، است بازرسی‌های در محورهای مختلف که به اون منطقه ختم میشه رو خب ایجاد کرده بودن نیروهای نظامی. فرمانده انتظامی استان رفته بود، حالا یک هیئت تیمی از تهران هم اونجا حضور پیدا کردن. منتها اینطور به شما بگم که دیشب کنترل شهر راست در واقع در دست مهاجمین بود، جای کنید خیابونها و معابر. منتها بعد از طلوع خورشید که خب مهاجمین صحنه رو ترک کرده بودن، نیروهای نظامی در حال گشتنی هستن و به صورت زمینی و هوایی منطقه رو در واقع تحت کنترلشون گرفتن.
احمد شیرانی نارویی بود، از مدیران وبسایت حالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش میده. این نکته هم اضافه بکنم که آمریکا در تیر ماه سال 1397 گروه جیش العدل رو به فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی خود اضافه کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ارتش اسرائیل روز جمعه 24 آذر اعلام کرد که نظامیانش فرماندهی محلی نیروهای حماس در محله شجاعیه در شهر غزه را یافته و منهدم کردند. بیانیه ارتش حاکی نیروهایش در این عملیات برای نخستین بار از یک پهپاد در شناسایی و انهدام این باند استفاده کردند. جزئیات بیشتری درباره نوع این پهپاد اسرائیلی منتشر نشده. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
ادامه عملیات اسرائیل در نوار غزه در 70مین روز جنگ. اسرائیل اعلام کرد که نظامیانش موفق شدند مقر فرماندهی گروه افراطی حماس در محله الشجاعیه شهر غزه را شناسایی و منهدم کنند. محله‌ای که هفته گذشته شاهد تلفات سنگین ارتش اسرائیل بود، در این محله در یک روز 10 نظامی اسرائیلی کشته شدند، 2 افسر و 8 سرباز، با هدف از میان بردن گروه حماس، جنگی که ممکن است به درازا بکشد. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا که به اسرائیل سفر کرده، میگوید: What I heard Minister
Gallant to say was that از وزیر دفاع شنیدم که جنگ علیه حماس چند ماه طول خواهد کشید. به طور حتم ما با این مسئله موافقیم. جنگ علیه حماس جنگی علیه یک گروه تروریستی ریشه‌دار در غزه است که زمانبر خواهد بود. جنگی که چند مرحله ای است و از روز نخست هم همین را گفتیم.
گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، 15 مهر گذشته در اقلامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله قرار داد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر دیگر به گروگان گرفته شدند. و این آغاز جنگ خونین در غزه بود. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد جسد یک مرد 28 ساله را که روز 15 مهر توسط حماس رو بوده شده بود یافته و به اسرائیل بازگردانده است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شبکه CNN گفته است که بنابر برآوردها در حال حاضر 132 گروگان در غزه هستند که دست کم 20 تن از آنها کشته شده اند و جنازه هایشان در دست حماس است. از سوی حملات اسرائیل در منطقه جنوب نوار غزه به ویژه شهر خان یونس ادامه دارد. حملاتی که بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی تا 24 ساعت گذشته بیش از 20 کشته از میان غیر نظامیان بر جای گذاشته است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، درباره ده‌ها هزار غیر نظامی که در عملیات اسرائیل در نوار غزه کشته شده اند گفت: The terrorists chose
to embed themselves among civilians and that create تروریست ها تصمیم گرفتند تا در میان غیر نظامیان پنهان شوند و این بار بسیار سنگینی بر دوش ارتش دفاعی اسرائیل است. این بار سنگین از مسئولیت ارتش اسرائیل بر ضرورت فرق گذاشتن میان اهداف تروریستی و بیگناهان و اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت از غیر نظامیان و کاهش تلفات آنها نمی کاهد. رسیدن کمک‌ها به غیر نظامیان باید تضمین شود.
این در حالی است که میانجیگران در تلاشند تا با برقراری توافقی برای وقفه بشر دوستان دیگر امکان آزادی شمار بیشتری از گروگان‌ها و شاید امکان دستیابی به آتش بس را فراهم کنند. تلاش‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده است.
ایلیا جزائری گزارش میداد در رابطه با تازه‌ترین تحولات در غزه و مسائل مربوط به جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل. وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه 23 آذر با انتشار بیانیه اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه و وزارت خارجه بریتانیا در یک اقدام مشترک تحریم‌های جدیدی را علیه نیروی قدس سپاه پاسداران حماس و جهاد اسلامی به اجرا گذاشتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
رژیم جدید تحریم‌ها اولین اقدام مستقیم دولت بریتانیا است که حمایت جمهوری اسلامی از حماس و جهاد اسلامی را هدف می‌گیرد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که رژیم جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران از روز پنجشنبه 23 آذر به اجرا گذاشته می‌شود. بر اساس بیانیه وزارت خارجه بریتانیا، رژیم جدید تحریم‌ها اختیارات گسترده‌ای به دولت بریتانیا خواهد داد برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن مقامات ایران. از جمله بر اساس این تصمیم، اختیارات دولت برای مختل کردن اقدامات خصمانه ایران در بریتانیا و سراسر جهان افزایش می‌یابد. تصمیم گیران حکومت جمهوری اسلامی و عوامل وابسته به آنها مورد تحریم قرار خواهند گرفت. تولید پهپاد در ایران و انتقال آن به کشورهای دیگر هدف قرار می‌گیرد و در همکاری با دولت آمریکا فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و سایر مقامات ایرانی مرتبط با حماس و جهاد اسلامی تحریم می‌شوند. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود رژیم جدید تحریم‌های بریتانیا علیه جمهوری اسلامی ایران را اقدام مهمی برای مقابله با حمایت جمهوری اسلامی از حماس و سایر گروه‌های نیابتی دانسته، گروه‌هایی که هدف آنها به گفته آمریکا گسترش جنگ و بحران و تشدید مصائب مردم منطقه است. بازگردیم به بیانیه وزارت خارجه بریتانیا. در این بیانیه آمده است که یکی از اهداف رژیم جدید تحریم‌ها علیه ایران مقابله با تهدیدهای بی سابقه جمهوری اسلامی از جمله در به خطر انداختن صلح و امنیت در سراسر خاورمیانه و همچنین توطئه‌های متعدد عوامل ایران برای کشتن افراد در خاک بریتانیا است. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفته است که رفتار جمهوری اسلامی برای بریتانیا و متحدان آن تهدیدی غیر قابل قبول است. اولین اقدام در چارچوب رژیم جدید تحریم‌های بریتانیا علیه ایران تحریم اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است به دلیل نقش کلیدی او در حمایت از گروه‌های نیابتی در سطح منطقه و همچنین تحریم محمد سعید ایزدی فرمانده شاخه فلسطین نیروی قدس و فرمانده واحد عملیاتی برونمرزی ابوجهاد، علی مرشاد، مجید زارعی و مصطفی مجیدخانی اعضای شاخه فلسطین نیروی قدس، خالد قدومی نماینده حماس در ایران و ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی در ایران. علاوه بر این افراد، شاخه فلسطین نیروی قدس سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار گرفته و دارایی‌های آن مسدود می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد که اکثر این افراد از جمله اسماعیل قاآنی و محمد سعید ایزدی به دلیل کمک‌های مالی و تسلیحاتی به حماس و جهاد اسلامی قبلاً از سوی این وزارتخانه تحریم شده بودند. علاوه بر آنها مجید زارعی یکی از مقام‌های ارشد شاخه فلسطین نیروی قدس در هماهنگی با بریتانیا به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شده است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده است که آمریکا به همکاری و هماهنگی با متحدان خود از جمله بریتانیا برای مبارزه با شبکه‌های حمایت مالی از تروریسم و تهدیدهای ایران ادامه خواهد داد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد در رابطه با وضع تحریم‌های جدید علیه نیروی قدس سپاه، حماس و جهاد اسلامی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شبکه تلویزیونی گلوبال نیوز کانادا گزارش داده که پرونده اخراج احتمالی دومین ایرانی مقیم این کشور به دلیل ارتباط او با حکومت جمهوری اسلامی به جریان افتاده. در پی سرکوب خونین اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401، کانادا تحریم‌های گسترده‌ای علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرد و ورود مقامات دخیل در سرکوب‌ها و ده‌ها هزار عضو سپاه پاسداران به این کشور ممنوع اعلام شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
مجید ایرانمنش دومین ایرانی مقیم شهر تورنتوی کانادا است که روند قضایی اخراج او آغاز شده است. اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا گفته است که مجید ایرانمنش را به دلیل تحریم‌هایی که سال گذشته در مورد ممنوعیت اقامت اعضای ارشد دولت ایران در کانادا اعمال شده برای اخراج احتمالی تحت پیگرد قرار داده است. اطلاعات منتشر شده در سایت دولت جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که او در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است. آنا پیپ سخنگوی هیئت پناهندگان اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا به گلوبال نیوز گفته است که این اداره پرونده ایران منش را در 29 نوامبر دریافت کرده و جلسه رسیدگی به این که آیا دلایل کافی برای اخراج وی به دلیل ارتباط مطرح شده اش با حکومت ایران وجود دارد یا نه روز 17 ژانویه 2024 برگزار می شود. پرونده مجید ایران منش دومین پرونده است که در چارچوب تحریم های سال گذشته کانادا علیه جمهوری اسلامی مطرح می شود. وزیر دفاع ملی بیل بلر نیز در یک کنفرانس خبری گفته است کانادا مصمم است افرادی را که نباید در آن کشور باشند اخراج کند و برای انجام بهتر این کار به همکاری و اطلاعات جوامع ایرانی نیاز دارد.
We remain absolutely committed. People who have no place in Canada will be removed. We need the cooperation of the community. We need information in order to deal effectively with these individuals.
گلوبال نیوز هفته گذشته نیز گزارش داده بود که فردی به نام سلمان سامانی از مقامات ارشد وزارت کشور در دولت حسن روحانی در آستانه اخراج از کانادا قرار دارد. این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر شد که اداره خدمات مرزی کانادا اعلام کرد پرونده 9 ایرانی به اداره مهاجرت آن کشور ارجاع شده تا درباره پذیرش آنها تصمیم گیری شود. این نهاد رسمی کانادا روز 12 آذر خبر داد که از ورود ده ها مقام جمهوری اسلامی به آن کشور ممانعت کرده و در حال بررسی روابط احتمالی بیش از 100 نفر از ایرانی های مقیم کانادا با حکومت جمهوری اسلامی است.
جمشید زند گزارش می‌داد در رابطه با پرونده اخراج احتمالی دومین ایرانی مقیم کانادا به دلیل ارتباط با حکومت جمهوری اسلامی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
توماج صالحی که 27 آبان 1402 با قرار وثیقه زندان آزاد شده بود، 9 آذر در بابل به اتهام نشر اکاذیب بازداشت شد. او با انتشار ویدیویی از شکنجه‌های خود در بازداشت خبر داده و گفته بود که بابت شکنجه‌هایی که شده شکایت کرده. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی هم اعلام کرده که کذب نبودن حرف توماج در مورد طرح شکایت محرز است. همکارم فرشته قاضی با جاستینا از فعالترین رپرهای زن ایرانی که دو کار مشترک اعتراضی با توماج صالحی منتشر کرده در سوئد گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
جمهوری اسلامی ما دیدیم که هر چیزی که مربوط به قشر جوان و نوجوان بوده رو سعی کرده که به انحصار خودش در بیاره، چون میدونسته که تأثیر بسیار زیادی بروی اونها بر روی نسل جدید داره و رپ هم یکی از اون سبکایی بوده که طی این 20 سال متاسفانه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر خیلی نفوذ درش کرده و با ترس و وحشتی که بین رپرها به وجود آورده، اونهایی که داخل ایران هستن، تونسته که تا حدی تحت کنترل خودش بگیره، البته نه 100% قطعا، و خیلی هم تلاش کرد برای توماش که اون رو هم تحت کنترل خودش در بیاره، ولی خب توماش آدمی نبود که بخواد این رو قبول بکنه و همیشه سرپیچی کرده و سرکشی کرده و کار خودش رو کرده و مقابل جمهوری اسلامی بوده همیشه، و همین جمهوری اسلامی رو عصبانی کرده که تمام تلاشش رو کرد تا این آدم رو سرکوب بکنه، ساکت بکنه. باز هم تاب نیاورد که حتی 2 روز هم توماج صالحی آزاد باشه، چون دیدن که نه مسکه این آدم نه میترسه نه قصد ساکت شدن داره و باز داره حرف میزنه، و خب مجبور شدن باز هم در بندش بکنن تا ساکت بشه.
چقدر این برمیگرده به نوع کارکرد رپ اعتراضی تو جامعه یا نوع کارکرد کار توماج؟
اصل رپ برای خیابون هست، برای مردم عادی هست، مردمی که در واقع توی کوچه خیابون هستن زندگی میکنن، چون خیابون برای مردمه، اولین و تنها جایی که برای مردمه، و به خاطر همین رپ خیلی تأثیر گذاره، چون از دل مردم بیرون میاد، به خاطر و این تأثیری هست که جمهوری اسلامی خوب ازش خبر داره، به خاطر همین خیلی هم ازش میترسه. و از زمانی که رپ وارد ایران شده همیشه سعی کرده با ساختن برنامه‌هایی مثل شوک، اما اقسام سخنرانی‌هایی که کردن، رپ رو یک سبک شیطانی، یک سبک ضد ایرانی، نمیدونم، به هر حال تبلیغاتی که همیشه بوده و هست و همچنان هم ادامه داره، و وقتی دید نمیتونه از چش مردم بندازه این سبک و از چش نوجوانها و جوانها، تصمیم گرفت که به انحصار خودش در بیاره و رپرها رو در واقع تحت کنترل خودش بگیره. و خب توماج یکی از اونهایی بود که ابدا هیچ وقت این کار رو نکرد، همیشه مقابل جمهوری اسلامی بود و همین باعث وحشت جمهوری اسلامی هست و خواهد بود. فقط امیدوارم که در واقع این وحشت جمهوری اسلامی باعث بشه که آسیبی به توماج صالحی وارد نکنه، چون این رو باید بدونه که خیلی ها در ایران، خارج از ایران، نگران توماج هستن و برای توماج میجنگن، برای آزادیش، و به قول خودش 3 بار اون رو نجات دادن، و اگر به قول معروف هر چقدر هم طول بکشه، برای بار 4، بار 5 و هر بار دیگه‌ای برای توماج میستن و به دنبال نجاتش هستند.
شما 2 تا کار مشترک با توماج صالحی انجام دادید، هر 2 کار هم اعتراضی هست، ممکنه در مورد این 2 کار و همکاری با توماج بگید؟
اولین همکاری من با توماج کار پیچک بود که قبل از واقع انقلاب مهسا ژینا امینی بود، در واقع با هم همفکری کردیم به درخواست توماج. موضوع کار پیچک اینه که چون من خارج از ایران بودم و خود توماج داخل ایران بود، گفتیم که بیایم یک کاری بخونیم برای اینکه ایرانیان خارج و داخل رو با هم دیگه متحد بکنیم، چون به هر حال جمهوری اسلامی تمام این سالها تلاش کرده بود که یک نفاق و شکافی بین ایرانیان خارج و داخل بذاره همیشه. و توی این کار صحبت کردیم از این که ما هدف هممون چه داخل و چه خارج یکی هست، نابودی جمهوری اسلامی ایران، ولی خب خاطر اینکه توماج داخل ایران بود مستقیم اشاره نکردیم به این موضوع، ولی خب کاملا برای مردم واضح بود که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم، و منتشر شد و خب بازخورد خیلی خوبی هم گرفت. به هر حال توماج رپر مرد بود، داخل ایران بود، و من رپر زنی که مجبور شدم از ایران بیام بیرون به خاطر مشکلاتی که برای من به وجود اومد از طرف جمهوری اسلامی.
بعد از پیچک چطور شد با هم دیگه رسیدید به شلاق؟
اتفاقی که برای سپیده رشنه افتاد در واقع دلیل اصلی بود برای ساخت شلاق، چون در واقع اصلا توماج صالحی کار شلاق رو بیشتر برای سپید رشنو ساخت، و خب از من هم خواست که باشم توی این کار و کار شلاق رو یا حجاب بی حجاب رو بستیم. و بعد از سپید رشنو بود که فکر کنم 1-2 ماه بعدش دیگه در واقع انقلاب مهسا ژینا امینی اتفاق افتاد، باز هم به خاطر حجاب. و فکر میکنم که خیلی از مخاطبها اعتقاد دارن که این شلاق یا حجاب بی حجاب پیشگویی بود برای انقلاب مهسا ژینا امینی، چون به هر حال این انقلاب هم بر سر حجاب بود و تبعیضی که 43 ساله برای زنان از طرف جمهوری اسلامی وجود داره برای زنها در ایران.
با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی، با ساز ما نمیسازه، نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده، به شما بی اراده میگم به اون اونا نسل کامل.
زن و مردیم کنارمیم، این یه اختیاریه داره، گشت ارشادتون گیره پشت ترافیک ماه، بفرد چیر خارت اینجا هزار هزار بی نقابه، کف خیابونیم ولی ببین صدا میره تا بیت هرچی راستانا شناسی که اعلامیه داد، این بار موی آزاد میرخصه توی بازی باد، قانونی که پا میذاره رو تو بذار زیر پاد، با اختیار زندگی کن بگو حجابی حجاب، حجابی حجاب، حجاب حجاب، حجابی حجاب، حجابی حجاب،
حجابی حجاب، حجابی حجاب، حجاب حجاب، حجابی حجاب، حجابی حجاب، حجاب حجاب، حجابی حجاب، حجابی حجاب، حجابی حجاب.
خب ترانه مشترک جاستینا و توماج صالحی بود و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون، وقت بخیر.